می دادم دست نادیه افتاد زمین، خورد خورد شد، نگاه کرد انگار منو نمی شناسه، انگار داری آدم ضعیف رو نگاه میکنه.
خواب کجایی؟ کابوس نمیخوام، یه خواب طبیعی. تمام شب و توی این تخت غلط میزنم، رو پوستم میگاری داره مورچه راه میره، صداشو میشنوم، صدایی که نیست، انگار از پشت دیوار اسممو صدا میزنن. نادیا بهم میگه هیچی نیست حامد، آروم باش.
اما من میشنوم، من صدا رو میشنوم.
آی ادم، ادم داره جوش میزنه،
هرچی میخورم پس میزنم، حتی آب بدجوری میسوزه ته کلم.
آخه چرا؟ مگه چیکار کردم؟ بعد یه مدت بود که شبا یه کوچولو یه لیوان میزدم تا اعصابم آروم بشه، استرس مغازه، فشار پدر، بعدم کم کم اینجوری شد که صبح هم باید میخوردم تا دستام نلرزه. حالا این جهنم چیه خدایا؟ چه جهنمیه؟
قلبم میخواد از قفسه سیرم بیرون بزنه. آخ عرقم سرد شده، بازم عرق سرد،
مثل انگار تو حموم بخار ایستادم و یهو در رو باز میکنن رو هوای سرد. میترسم آقا، میترسم، این چه بلاییه؟
من که الکل رو کنار گذاشتم، پس این همه اعصاب برای چیه؟
یعنی من اونقدر معتاد بودم خودم نمیدونستم؟
آخه مگه الکل میتونه یه آدمو به این روز بندازه؟ من فکر میکردم فقط یه تفریحه، اما حالا انگار دارم میمیرم، من دارم از درون میمیرم.
پدر اگه میدیدی پسرت الان اینجوری شده،
اون وقت بازم میگفتی مرد که گریه نمی کنه، مرد که ضعف نشون نمیده؟ من دارم توی پوست خودم میمیرم پدر، و این بار دیگه حتی یه قطرم نمیتونم بخورم تا آروم بشم.
خب حامد جان، من خب متوجه شدم، حرفاتو شنیدم و دارم اون لرزش دستاتو کاملا میبینم و اینا دقیقا همون چیزهایی بود که فکر کنم حرف اصلی تو و دلیل اصلیت واسه اومدن به اینجا بود، درسته؟
بله، ولی این فقط یه لرزش ساده نیست، کل وجودمه که داره میلرزه، انگار اصلا از کار افتاده.
خب حامد جان برام بگو از چه زمانی این لرزش و این بیقراری که داری ازش حرف میزنی شروع شد؟
یه دو روز بعد از قطع کردن الکل. اولش کردم استرسه، اما روز به روز بدتر شد دکتر.
بله متوجهم. خب حامد جان، اوضاع خواب شما به چه نحویه؟ اونم تغییری کرده؟ اصلا میتونی بخوابی؟
خواب؟ دکتر من 3 شب شده که تقریبا هیچی نخوابیدم، یا کابوس میبینم و بیدار میشم یا اصلا خوابم نمیبره. این بدنم انگاره توش مورچه هست، اصلا نمیدونم چی جوری باید بگم.
فهمید، علائم پوستی هم احساس میکنیم و علائم گوارشی هم داری؟ مثلا حالت تهوع گرفته باشی یا چیزهای شبیه این؟
بله دارم، من آب میخورم بالا میارم، این ته دلم مدام درد میکنه.
خب حامد جان ببین، اینه که بیانش کردی و واسه من گفتی، یعنی اون لرزش بیخوابیه، بیقراریه، تعریقه که به شکل یک مورچه روی بدن داری احساسش میکنی، حالت تهوع و اون مشکل گوارشی تو، خب همشون بخشی از یک مجموعه از علائم شناخته شدن. ببین نگاه کن، دقت کردی زمانی که شما بری که دکتر بهش میگی من سرم درد میکنه، تب دارم، حس میکنم لرز تو تنمه، دهانم خشک میشه، آبزش بینی دارم، میگی و اون دکتر بعضی همه یه علائمو بهش میدی، بهت میگه خب تو سرما خوردی و مسیر درمانو به تو میگه چیه، نسخه دارویی و همین، دقیقا همینه. همه اینهایی که تو گفتی برای من هم یک اسم شناخته شده است که ما بهش میگیم سندروم ترک الکل و این هم یک اختلالیه که خب کاملا واضح و شناخته شده است.
سندروم ترک یعنی حالتهای وحشتناک به خاطر اینه که الکل رو قطع کردم؟
دقیقا. ببین بدن شما به وجود الکل عادت کرده بود، سیستم عصبی مرکزی برای تطبیق با این ماده خودشو تغییر داده بود. حالا که الکل حذف شده، این سیستم مثل یک ماشین انگار که اتصالی کرده باشه، بیشفعال شده و نشونه اون بیشفعالیه همین علائمیه که تولید میکنه و تو متوجهش میشی و خب خیلی هم آزاردهنده است و میدونم اینو.
پس بنابراین اینجوری دکتر، من بیمارم، یعنی خیلی این قضیه ارتباطی با گذشته نداره.
قطعاً همین چرا برای اون بیماری شاید واژه مناسب تری باشه. و ببین حامد جان، این یک بیماری پزشکیه.
بله.
نه به اراده تو رب داره، نه معنی شکست خوردن به تو قراره بده، نه هیچ چیزی شبیه این. علائمی که توصیف کردی، مخصوصا اگر اون توهمات شنوایی هم که گفتی اگر داشته باشیش، خب نشون میده که این ترک از نوع غیر ساده است و نیازمند به یک سری مراقبت‌های پزشکیه.
دکتر خطرناکه؟
اگه به درستی مدیریت نشه، بله. ممکنه کاملا خطرناک باشه، ممکنه تشنج یا اون هذیان ترک رخ بده. به همین دلیل که من اصلا نمیتونم به شما توصیه کنم که این مسیر رو توی خانه و به تنهایی ادامه بدی.
خب دکتر چیکار من باید بکنم؟ من واقعا همین الان ترسیدم.
ببین، اولین و فوری‌ترین قدم خب سمزدایی، اما به شکل پزشکی و ایمنه، توی یک محیط کلینیکی که خب اونجا پزشکایی باشن با داروهای خاصی و بتونن این طوفان عصبی که داری تجربهش میکنی رو توی بدن تو آرومش کنن، از تو بتونن در برابر این تشنج ها محافظت کنن و همه این کارها رو توی یک فضای ایمن بتونن مدیریتش کنن. متوجه شدی؟
بله بله کاملا. حالا میخوام ببینم که شما دکتر فکر میکنین من اتونم خوب بشم؟
حامد جان ببین، سندروم ترک الکلی که معلوم وسط گفتم که وضعیت کاملا قابل درمانه. خب اما نیاز به عبور ایمن از این مرحله حاد داره. هدف ما اینه که اول بتونیم طوفان آرومش کنیم، اول تو آروم بشی، استیبل بشی، اوکی بشی، بعد حالا به مغزت کمک میکنیم که اون مسیرها و اون سیمکشیهایی که اتصال کرده رو یه ذره ترمیم کنه و به حالت طبیعیش برگردونه. پس فقط قدم به قدم، اوکی؟
بله. فقط سیمکشی؟
دقیقاً. بله. ببین، بهت اشاره کردم، گفتم الکل مسیرهای عصبی مغزتو تغییر داده. درسته؟
بله.
حالا باید بهش فرصت بدیم تا مسیرهای سالم ارتباطی رو مجدد بسازه. این فرایند رو ما بهش میگیم انعطاف پذیری مغز و خب کاملا کارکردی واقعی و علمی.
شنیدن این حرفا یه جورایی امیدوارم میکنه دکتر، یعنی یه توضیح علمی داره، این خوبه.
دقیقاً. و حامد جان، من اینجام تا اولا مطمئن بشم که شما به یک کلینیک خوب برای سمزدایی معرفی میشی و بعد از اون هم خب میخوایم درمان اصلی رو شروع کنی. در اصل درمان اصلی مهارت‌ها، آموزش‌ها و کارهایی که ما انجام میدیم تا از بازگشت شما و عود مجدد شما به مصرف الکل خب جلوگیری کنیم و این کارو میخوام که با همدیگه پیش ببریم.
بله.
حالا ازت میخوام سوال بپرسم واسه اولین گام که سمزدائی، آیا باز هم مثل لحظه‌ای که اینجا اومدی مصمم و قاطع هستی؟ میخوای که شروعش کنی؟
کاملا دکتر، بله. دیگه از این حالت بیشتر نمیتونم تحمل کنم و خواهم خواهش کنم که کمکم کنید.
بسیار هم عالی، به روی چش. و حامد جان، این شجاعتت شاید بزرگترین قدمیه که تو زندگیت برداشتی.
بله.
و حالا واسه این که از ذهنت آروم تر بشه، میخوام جمله ای رو بهت بگم و میخوام تا مادامی که این دوره سمزدایی رو انشالله سپری میکنی، جمله رو به خودت تکرار کنی.
درست.
مغز ما حتی بعد از این که این طوفان و این سندروم ترک و سپری کرده باشه و عبور کرده باشه، خب توانایی خارق‌العاده‌ای داره برای بازسازی اون تعادلش.
درست.
چیزی که ما میبینیم اینه که تو تعادل زندگی تو از دست دادی.
درست.
من میخوام زندگی سالم، متعادل و آروم تو مجدد با هم مرور کنیم و یادش بگیریم.
بله.
یادت باشه تو سختی رو داری تحمل میکنی برای برگشت به یک تعادل.
بله بله.
فقط مسیر این تعادل است، عدم تعادلی که الان میخوام با رفتن به کلینیک دوره ای تجربهش کنیم.
درسته. بله حتما.
انشالله پس شما رو میبینم و منشی هم میگم که کلینیک های پیشنهادی رو به شما بدن و توصیه هم اینه که در اسرع وقت انتخاب کن، به بعدن مکولش
نکن.
انشالله که شما رو خواهم دید. سوالی، مطلبی، حرفی آقای؟
نه خیلی ممنون دکتر. بی‌نظیر بود این جلسه، ممنون.
سلامت باشید، ان شاءالله شما رو خواهم دید.
با اجازهتون.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشنتری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
آخ سفری
بابا کریم، سوزنت گیر کرده، چرا یه سره کردی؟
آقا یه ماشین آقا
تخم کفتر خوردی مگه؟ چرا ریپ میزنی؟
آقا یه ماشین آوردن کارواش بشونیمش.
خوبشو گفتی، بکردم آوردن بخوریمش. خب بشورش دیگه.
من نمیشورم.
نمیشوری؟ آقا برو بشورش دیگه.
من نمیشورم آقا، به جون شما نه، به جون خودت اگه دست بهش بزن.
ببینم کریم، تو حالت خوبه؟
در بهترین شرایط ممکنم هستم، اما من نمیشورم. آقا بالا بری پایین بیای، من این ماشین رو نمیشورم.
ببینم واسه چی نمیشوری ها؟
چی؟ ماشین
تو چرا اینقدر ترسیدی بسن؟ مگه ماشین اجراییله؟
بدتر، من همیشه قبل اینکه مسلح بشم، یعنی شیلنگ دست بگیرم، ماشین رو معاینه میکنم. بیا حاجی، تو نشونت بدم. بیا سالش رفته، نیم ساعت دیگه بیاد. بفرما شما چی میبینی؟
خب یه ماشین تلفن یه وزی اردن بشونی.
ما همه همینجاست، ناراحتی قلبی که نداری. میخوام یه چیزی نشونت بدم حاجی.
مثل زود باشی، من هزار تا کار دارم. چیه؟
آقا دور از جون شما، جلوی ماشین، خدای منو ببر.
جلوی ماشین چی؟
آقا خونیه.
چرا میترسی؟ تا حالا من این خون ندیدی؟
فقط تو پرتغال خونی.
خب ببینم، فکر میکنی مال چیه ها؟
من تو همون ثانیه اول کلوکشو کشیدم. متهم ردیف اول، یعنی همون راننده داشته با سرعت 160 تو جاده میرفته، همزمان داشته با عمه جانش هم با موبایل صحبت میکرده، تخم آفتاب گردونم همچه چیک چیک میشکسته، ضبط ماشین هم داشته آهنگ همون زنجیر با فعله رو پخش میکرده.
ببینم تو اینا رو کجا فهمی؟
تخیل آقا، آدم خلافکار که یه دونه خلاف نمیکنه.
خب بعد
دست برقضا یه نفر میاد دست جاده، راننده کنترل خودشو فراموش میکنه، بعد با حماقت تمام میکوبه به آبه. تمام.
تو مطمئنی؟
آقا سپر خونیه، آبه بعد از اصابت به ماشین رفته تو هوا، چند تا چرخ زده از عقب ماشین اومده پایین با مخ و مخچه. خاطر سپر عقب چون اونم خونی. آقا
ای بابا، موضوع داره ناراحت کننده میشه.
ناراحت کننده ترش اینه که راننده مصدوم و ول کرده به امون خدا و در رفته.
این یکیه دیگه از کجا فهمید؟
اگه اونو سوار کرده بود خدا را تو بیمارستان بود نه تو کارواش.
خب شاید خونه سگی گربه چیزی باشه.
دیگه این خونه آدمی زاده در بادم حرف میزنه.
اگه حرف میزنه چی میگه؟ ها
میگه ای لعنت بر هرچی نانندهی بی احتیاطه. چیزای دیگه هم میگه که نمیتونم بگم. میگه راننده خاطی حیا کن، جاده ها رو رها کن.
ببینم کریم داره میگه چیکار کنیم.
خب زنگ میزنی به تا سلام پارسا با ده پونزه تا محبوب بیان اینجا.
اگه مقصر نبوش
ده پونزه نفری اون وقت ازشون اصخایی میکنیم.
خیلی خب، فقط سر و صدا راننده زیده
میچشم میچشم. بچه ها تا پایان عملیات کارواش تعطیله.
کریم
آقا فقط خواستی اطلاع رسانی کنیم. آقا
بابا
خب تا من نگفتم کسی از جوش تکون نمیخوره، نفسم نمیکشه.
جاسر ما جاز خودی ها هستیم.
خودی اونو خودی نداریم، چشم ادارت کوره.
چشمش کوره، گوشش هم که میشنوه. منم کریم آقا، کریم منم. اومد آقا متهم. نه مزنون اومد آقا. همه خونسردی خودش رو حفظ کنن.
من سروان پارسا هستم، ورود شما رو به کارواش حاجی سفری خیر مقدم عرض میکنم.
خیلی ممنون قربون شما.
یکی دو تا سوال ازتون دارم. کی و کجا زدی یا خورده؟ زنده است یا مرده؟
من گیج شدم.
رد خون رو ماشین نگو سس گوجه فرنگی و داشتی رو سپرت هات داگ میخوردی که اصلا باورم نمیشه.
سوء تفاهم شده جناب سر.
5 ثانیه فرصت داری حقیقتو بگی. شمارش معکوس آغاز شد. 5 4 3 2 1. یادی چه مثل این که داره به متهم خوش میگذره. دوباره بشمارین. 5 4 3 2 1.
میگم خروسه.
یعنی چی؟ خروس بی محل چی گرفتی؟
نه خودم کشتمش، ماشین نو خریدم، خون کرد.
یعنی تو راننده خلافکاری؟ آه یعنی تو راننده خلافکاری نیستی، سرعت مجاز رو رعایت میکنی.
بله.
بزن در رو نیستی.
نه خیلی.
خیلی خب، به افتخار دوستمون یه دست قشنگ بزنیم.
آقایو من همون خروسه رو هم نمیتونم فراموش بکنم، ولی بزن اون دست قشنگ رو به افتخار این پایان
خوب.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زیر سقف مهربانی. نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران محمد سعید سلطانی، فریبا طاهری، مشاور خانواده حجت الاسلام علی آقا بابا. کارگردان فریبا طاهری. این داستان مشاجره.
پرهام جان، بابا و مامان اومدن، من باید برم پیششون. میشه شما بری تو حیات مدرسه با دوستات یکم بازی کنی؟
آجی خو، به بابا مامانم نمیگین من بهتون چی گفتم؟
مگه تو چیزی به من گفتی؟
گفتم بابام بهم میگه با گوشی بازی کن، ولی مامانم اجازه نمیده. گفتم بابام نمیذاره برم با دوستان بازی کنم، ولی مامانم اجازه میده.
تو اینا رو به من گفتی، منم یه جوری به بابا و مامانت میگم که مشکلت حل بشه. حالا برو پیش دوستات، منم برم پیش مامان و بابات.
باشه، با اجازه.
ببخشید من کمی شما رو معطل گذاشتم.
نه خواهش میکنم.
مشکلی پیش اومده آج آقا؟
پای بهرامی، من از شما و همسرتون خواستم که تشریف بیارید اینجا تا درباره مشکل آقا پرهام یه مقدار کمی میخوام با هاتون صحبت کنم.
چه مشکلی؟
نگران نشین، راستش من طبق خاصی معلم پرهام باهاش صحبت کردم و تو رفتارش یه دوگانگی خاصی مشهوده، برای همینم خواستم شما تشریف بیارین تا بتونیم با هم این مشکل رو حل بکن.
حاج آقا، این دوگانگی به خاطر اینه که همسرم میخواد پرهامو طبق خواسته خودش تربیت کنه.
حرفا میزنی خانم؟ خب شما هم میخواییم پرهامو اونجوری که دلتون میخواد تربیت کنیم دیگه.
من مادر پرهامم، خوب میدونم چیکار کنم که بچه‌م آسیب نبینه.
یعنی شما که مادرشین همه چیو میدونین، ولی من که پدرشم هیچی نمیدونم.
حاج آقا، همین دیشب من به پرهام گفتم ساعت 9 برو بگی بخواب. پدرش گفت بذار پسرم فوتبال ببینه. نشون به اون نشون که پرهام تا ساعت 12 شب داشت پا به پای پدرش تلویزیون نگاه میکرد. امروز صبحم که میخواست بیاد مدرسه به زور از خواب بیدار شد.
اینم بگو که امروز صبح چه علم شنگهی بابت دیر بیدار شدن اون بچه به راه انداختی.
علم شنگه و اعتراضم به شما بود آقا، نه پرهام.
ولی دیدی که بچه چطور داشت میلرزی؟
برای این که به عنوان یه پدر فکر نمی کنی این بچه باید زود بخوابه که صبح سرحال بیدار شه.
همونقدر که شما برای تربیت پرهام حق داری، منم حق دارم. خب دلم نمیخواد مدام بهم بگی چی خوبه چی بده.
حاج آقا، مشکل اصلی ما همینه.
بله بله،
من و پدر پرهام درباره تربیتش بله اختلاف نظر داریم.
میبینی حاج آقا؟
ببخشید ولی من مطمئنم که مشکل اصلی شما اینه که این اختلاف نظر رو دارید مقابل پرهام مطرح میکنید.
بله همیشه حاج آقا،
بعد کار هم مشاجره میکشه، درسته یا نه؟
دقیقاً همینطوره. چون اگه من با یکی از نظرات خانم موافق نباشم قشقرقی به راه میندازه که بیا ببین.
خب اگه منم با نظر شما مخالف باشم شما هم قشقرق بپنید غیر از اینه؟
یعنی خونه بشه میدون جنگ تا حرف شما به کرسی بشینه، درسته؟
نه، من خفه بشم تا حرف شما باشه.
آج آقا، من ترجیح میدم این بحث رو ادامه ندم تو شما بفرمایید برای این مشکل چه چاره ای باید انجام بدیم.
خدا خیرتون بده آقای بهرامی، خدا خیرتون بده. با جلوی من که اینقدر با هم مشاجره داری، جلوی پرهام چه جوری هستید شما؟
میبینی کمش یه که بدون میکنید حرف آدم رو قبول
نداری. حالا گوش کنید الان بین زنگ تفریه پرهام هم داره تو حیات بازی میکنه.
آره
یه خورده با استراب با من صحبت کرد، دائما داره ناخونشو میجوه، دائما اصلا تو کلاس هی لکنت کلام داره، نمیتونه انشا رو بخونه. به من معلم ها گفتن. حالا من چند نکته میخوام بهتون بگم. ببینید، اختلاف نظر تربیتی خودتون رو مقابل فرزندتون بروز ندید. گمان نکنید که فرزندتون متوجه اختلاف نظرهای شما نمیشه. اتفاقا بچه های امروزه خیلی تیزن، همه رو دارن متوجه میشن. به خاطر داشته باشید آقای بهرامی، خانم بهرامی، این کوچولوهای باهوش اغلب منتظر یه فرصتن ببینن بین پدر و مادر یه اختلاف نظره، این وسط یک جولانی بدن، کیف میکنن، لذت میبرن وقتی که اختلاف نظر بین پدر و مادر اتفاق میفته. حالا اختلاف نظر تربیتی بین پدر و مادر باعث میشه که این بچه تو تربیت دچار مشکل بشه. طور خدا دقت بکنید، خیلی حواستون باشه، حتما باید شما حرفاتونو با هم یکی کنید، باید توی تربیت حتما خصوصی قبلش با هم حرف بزنید، بعد بیاید محکم یک صدا یک نواخت روی بچه پیاده بکنید.
درسته.
الان شما، من دقت کردم داشتید قشنگ با هم مشاجره میکردید، من یادداشت کردم 3-4 بار شما به خانم بهرامی نکاتی رو گفتید که واقعا توش بی احترامی بود. چند بارم ایشون به شما
لحنش هستن ها جاقا بده
شما میگونه هستید خانم بهرامی،
من واقعا نسخایی میکنم، اصلا میکنم.
باشه،
حق با شماست.
حالا
درسته.
به نظر شما
باید تعامل بیشتری با هم داشته باشین.
آیه بهرامی، حالا به نظر شما این اثر منفی روی پرهام نمیذاره؟ به خدا اثر منفی
نمیذاره.
پس دقت کنید لطفاً این نکته رو دقت کنید، رفتار شما، اختلاف نظر تربیتی شما بچه رو دوچار دوگانگی میکنه، بچه باعث میشه که اعتماد به نفسش رو از دست بده، بچه میمونه که کدوم رو رعایت کنه. حالا بعدن تو تربیت جنسیش میخواد چی کار بکنید شما؟ بعدن تو تربیت های اعتقادیش میخواد چی کار بکنید؟ مادر مثلا از خانم بهرامی عذرخواهی میکنم، میگه پسرم نمیخواد نماز بخونی؟ تو هنوز به سن تکلیف نرسیدی؟ آقای بهرامی میگه پرهام تو 14 سالته، مثلا باید نمازتو شروع کنی بخونه. ببین دوچار دوگانگی میشه این بچه. دقت کردید؟ بعد چی میشه؟ بچه اعتماد به نفس رو از دست میده. الان این اتفاقی که سر کلاس افتاده همینه، باعث میشه که تو کلاس نتونه از حق خودش دفاع کنه. شما میدونستید که چند وقت پیش توی مدرسه از کیف آقا پرهام یکی از بچه ها خوراکیشو برداشته؟ این بچه نیومده تو کلاس بگه، نیومده به معلم بگه. چرا؟ ترسیده اگر بگه، ترسیده اگر بگه خودش متهم بشه. ما فهمیدیم که تو خونه این بچه شاهد یک سری از مشاجراته که همش ترس تو وجودشه. ترسیده یه وقت تو کلاس دعوایی اتفاق بیفته، مشاجر. ببین تا این حد بچه ها ظریفن و باید ما دقت بکنیم. پس نکته کلیدی اینه تو تربیت فرزندانمون با هم هماهنگ باشیم و به مشاجره نپردازیم. آقای بهرامی عزیز،
حاج آقا من بد میگم شب باید زود بخوابه بچه؟
نه بد میگید، ولی لطفاً قبلش با هم هماهنگ کنید، حرفاتون رو یکی کنید، بعد به بچه بگید.
چشم حاج آقا.
من یه استفاده دیگه هم ببرم آقای بهرامی، من شنیدم شما تو کار شوفاژ و تو کار پکیج و اینو هستید. هوا داره یه مقداری سرد میشه، خدا خیرتون بده.
حتماً
یه روز بیا کاملا این موتورخونه مدرسه رو یه بازبینی بکن.
شش حتما
دستتون در
کار میشه، حتما یه روز وقت بذارید.
پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
گوریل پشمان،
آخر بازی،
نمایشی خواهید شنید از آثار جهان ادبیات نمایشی جهان،
پرده دوم،
مرگ فروشنده، نویسنده آرتور میلر، تنظیم برای رادیو حامد مقدم.